خانم شهرامپور عزیز سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدین به کافه سلامت. خوبی؟
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام به شنوندگان عزیز،
سلامت باشین،
امیدوارم که بخیر خوشی آغاز شده باشه
انشالله.
ممنونم از شما،
همچنین بر شما
خبرهای امروز خیلی ممنونم. خب وزارت مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت روز شمار هفته ملی بدون دخانیات رو اعلام کرده. این هفته از 4 تا 10 خرداد ماه شروع میشه و شعارش هم افشای جذابیت ها و تبلیغات دروغین برای نسلی عاری از دخانیاته. حالا در سراسر هفته هر روز با هم باز به یک شعار خاصی اختصاص دادن. مثلا امروز که دوشنبه 4 خرداده شعارش خانواده های عاری از دخانیات برای نسل بدون دخانیات هست. اینم بگم که در سطح جهان هم 10 خرداد روز جهانی بدون دخانیاته و سازمان جهانی بهداشت هم شعار امسال رو پرده برداری از جذابیت، مقابله با اعتیاد به نیکوتین و دخانیات اعلام کرده.
چه شعار جالبی، پرده برداری از جذابیت.
آره واقعا، چون به هر حال از زمان قدیم همیشه از طریق فیلم ها و اینها این کارو شروع کردم برای که مردم رو ترغیب بکنم به بیشتر سیگار کشیدن.
متاسفانه یک تجارت دیگه، این خیلی بده.
دقیقاً همینطوره. حالا بیشتر از آنچه که برای بزرگترا نگران باشن، الان بحث کودکان و نوجوانانه که هم حالا در معرض دود به عنوان نفر دوم قرار داره، حالا اگر کسی در کنارشون سیگار بکشه و همین که ممکنه حالا به خاطر جسارتی که تو سن نوجوانی به ویژه داره خودشون به سراغ اینها برن، که خب باید هر طور میتونیم آگاهی ایجاد بکنیم تا اونها حداقل دیگه با آگاهی نرن.
ولی یه نکته رو حالا الان فرصت خوبیه که باز دوباره از اون پرانتزای طلایی باز کنم، از اون صحبتای طلایی بدم من. و این که اگر به کسی میخوایم بگیم سیگار نکش، یعنی بدترین حالتش اینه که بگیم یه بگیم سیگار نکش، یعنی باید از روش‌های غیر مستقیم استفاده بشه، یه روش‌هایی که واقعا جذابیت زدایی بشه برای اون فرد. ولی این که یه بگیم سیگار نکش، جنگ و اعصاب داخل خونه زیاد میشه، بعد اون آدم هم همش ترغیب میشه بیشتر به سیگار کشیدن و اصلا کلن اصلا خیلی خرابکاری میشه.
معمولا روانشناسا میگن توی این اتفاقایی که به قول شما نصیحت کارساز نیست، اول باید به بچه های نوجوان، چون خیلی اهل استدلالن این روزها، مقاله های علمی رو نشون بده، بشینه خودش ببینه چه اتفاقی افتاده. و نکته دوم که
اونم تازه باید غیر مستقیم باشه، اون اگه بفهمن داری بشین مقاله رو میدی بخونه که یه به یه هدف خاصی برسی، حتما جبهه میگیرن.
حالا این هم ممکنه، ولی چون بیشتر اهل استدلالن معمولا مقاله ها رو میپسندن. و نکته دوم این که از نفر سوم استفاده کنیم. حالا این نفر سوم کیه؟ کسی که برای بچه ما عزیز و دوست داشتنیه، مثلا یه معلم که خیلی دوستش داره، مربی باشگاهش که خیلی دوستش داره. اینها همه میتونن بشن بازوی سوم پدر و مادرها برای اینکه در تربیت نوجوانهاشون به ویژه بتونن کمک‌های درستی بهشون بکنن. خب امسال در واقع تعرفه‌های درمانی در مراکز درمانی توی مطب‌های خصوصی افزایش قابل توجه تعرفه‌های درمانی دیده شد. خیلی هاش حالا به صورت غیر مناسب بود، بدون توجیه علمی هم بالا را باعث نارضایتی مردم شد. حالا اونطور که گفته شده مجلس به طور جدی داره این مسئله رو پیگیری میکنه، به ویژه در خصوص تعرفه خارج از میزان قانونی زیر میزی گرفتن ها توسط برخی از پزشکان. اینها همه حالا گفته شد از قول آقای فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، که داریم نظارت جدی میکنیم، در صورت وجود شکایت و مستندات اقدامات قانونی انجام میشه و از مردم خواستن که اگر تخلفی رو مشاهده کردن متخلفان رو معرفی بکنن.
ولی انصافا که اتفاقای خوبی افتاده، یعنی من خیلی دیدم که دکتری تخلف کرده، بعد بیمار بی تفاوت از کنارش نگذشته که بره قور بزنه بگه اینجوری کردن اونجوری کردن، قشنگ رفته شکایت کرده، پیگیری کرده و به نتیجه هم رسیده، یعنی با اون دکتر برخورد شده.
واقعا قرقر کردن هیچ نتیجه ای نداره، جز اینکه حساب خودمون رو بقیه رو به هم می‌ریزه. بهترین کار عمل کردنه. الان هم آقای فروغی یک سامانه رو معرفی کردن، سامانه 190 وزارت بهداشت که مرجع اصلی ثبت شکایات. ایشون گفتن که شکایت‌های ثبت شده در سامانه 190 به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارجاع داده میشه، در نتیجه اونها هم موظف پاسخگویی به وزارتخانه و سامانه 190 هستن. حالا فعلا فقط این رو معرفی کردن تا ببینیم بچه خواهند گفت و ما براتون بگیم حتما. اما میخوام برم به سراغ یک غذای بسیار حالا خیلی خوشمزه نیست از نظر من، ولی خیلی دوستش دارن، جذابه، اونم نودله. بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد کشورمون، 59% از نودل های عرضه شده توی بازار با استاندارد ملی مربوطه مطابقت ندارن.
ای وای، گفت آره، میگه داره یا نداره.
واقعا این که حالا 59 یعنی 60% دیگه، این که بالای 50% این نودل ها استاندارد نیستن واقعا جای سوال داره. و حالا آنجور که گفتن در واقع سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که به بیشترین درصد عدم انتباخ ها توی آزمایش هایی که انجام دادن و نمونه گیری هایی که کردن مربوط بوده به ویژگی های تشدید کننده طعم مونوسدیم گلوتامات، که گلوتامات اصلا تو روی بسته ای چیزی دیدید بذاریدش کنار، باکتری باسیلوس، میزان نمک در رشته فوری، میزان نمک در چاشنی و پروکسید چربی استخراجی. اینها خیلی انطباق نداشتن با آنچه که حالا استاندارد سازمان ملی استاندارد.
یه بار دیگه اون کلمه رو بگین،
گلوتامات.
یادتون باشه شنوندای عزیز،
آره،
هر چی خواستید بخرید بخصوص نودل نگاه کنید ببینید اینو نداشته باشه. ممنون واقعا، چه خوب شد گفتید.
زنده باشید. قطعا شنونده هامون طعم این نودل ها رو تست کردن. نمکش وقتی که حالا اون ماده چاشنی رو استفاده میکنیم نمک بسیار زیادی داره که اصلا واقعا دل آدم رو میزنه. همینطور بحث نمکش رو مطرح کردن، وجود افزودنی های مثل مواد نگه دارنده و تمدهنده های مصنوعی، اینها همه میتونن روی سلامت تاثیرات منفی داشته باشن و توصیه شده به خاطر حفظ سلامتی مصرف این نوع غذاها، حالا نگفتن اصلا مصرف نکنید، محدود بشه.
بله.
و سعی بکنیم که در انتخاب مواد غذایی سالم‌تر دقت بیشتری داشته باشیم. نودل خیلی محبوب بین ورزشکارا، بین جوونا، و بالا استفاده میکنن ازش، نمیدونم انرژی بهشون میده چی میده، ولی خب خیلی دوست دارن این غذا رو. با دقت بیشتری مصرفش بکنن و اگر که بتونن محدودش هم بکنن که فبه المراد خیلی بهتره. اما خانم محمدی حتما برای شما پیش اومده، یه خوابای آدم میبینه بعد میگه که چقدر عجیب بود این خواب، من چه سناریوی پیچیده ای رو تو این خواب مغزم برام نمایش داد. حالا آره، این خوابایی که بعدش هم مثلا بیدار میشیم ذهنمون رو درگیر میکنه یا اصلا اینقدر بی‌معنی و عجیبه که خندمون میگیره. حالا یه پژوهش جدیدی انجام شده و مطالعات پیشرفته انجام دادن برای این مسئله و گفتن که خوابایی که میبینیم اصلا تصادفی نیستن، بلکه ترکیبی پیچیده از شخصیت، از تجربیات روزمره و حتی اتفاقات بزرگ جهانی هستن. یعنی احتمالا اونایی که پرپاقوس خبرها رو دنبال میکنن خواباشون خیلی پیچیدگی داره و
به خاطر اینکه حالا دو روز پیشم در مورد خواب صحبت کردیم، نمیدونم یادتون هست یا نه، ما متخصص مغز و اعصاب دعوت کرده بودیم و آقای دکتر معتمدی، در مورد خواب خیلی توضیح دادن و جالبی که گفتن که این خوابها از ناخودآگاه ما نشأت میگیرن.
بله بله، و میگم که چقدر مهم حواسمون به ورودی های ذهنمون باشه، به آنچه که میبینیم باشه، به آنچه که میشنویم باشه، برای اینکه همه اینها در نهایت روی ناخودآگاه ما داره اثر میذاره، خواب شبانه اونو داره نشون میده. و اونایی که خیلی خیلی خوابهای بدی میبینن، به نظرم یه تجدید نظری روی آنچه که میبینن، آنچه که میشنوند داشته باشن، مدیریت بهتری بکنن تا انشالله یه خواب آروم، بی دغدغه و با حس خوبی، خوابی که وقتی بیدار شدن تمام بدن هورمون‌های بدن را تنظیم کرده باشه و بهشون انرژی بده برای اینکه روز جدید رو آغاز بکنن.
اصلا گفتن که خواب طبیعی و خوب و با کیفیت خوابیه که آدم اگه خواب دید یادش نمونه.
چقدر جالب
گفتن، اینکه همه خوابا رو یادتون میمونه یعنی یه مشکلی وجود داره، بعد اونو پیگیری کن، بریم پیش دکتر، پیش روانشناس، پیش روانپزشک، چون احتمال زیاد افسردگی و وسواس اینجور چیز میشه.
حالا همه ناراحت میشن دیدارشن.
البته گفتن همه جای دنیا این وجود داره ها، یعنی اینطوری نیست که مثلا حالا ما بگیم وای ما چقدر شرایطمون بده.
نه دیگه، عمل
در حال افسردگی و اینا مال بیماری قرن دیگه، یعنی مال انسان مدرنه، همه جای دنیا هست و میتونه با یکی از چیزاش هم این باشه دیگه.
بله، امیدوارم که تن همگی سلامت باشه، روان هممون سلامت باشه
انشالله.
و با امید به خدا بتونیم که انگیزه زندگی کردن رو هر روز جور دیگری پیدا بکنیم و ادامه بدیم به لطف اراده خدایی که همیشه در بالا بالاها مواظب ما، همیشه هم با ما. ممنونم از وقتی که به من دادی.
خیلی ممنونم از شما و انرژی مثبتتون. روز خوبی داشته باشید.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
بیماری های التهابی روده موضوع امروز ما در کافه سلامت. آقای دکتر ابوالفضل نمازی فوق تخصص گوارش و کبد با ما هستن و پاسخ میدن سوالات شما رو. تعدادی زیادی سوال به دستمون رسیده، امیدوارم که فرصت کنیم این سوالات رو پاسخ بگیریم و باز هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 3094. آگاهی بزرگترین سلاح ماست و اگر که حالا انشالله که درگیر نباشید با مشکلات معده و کلن بیماری هایی که ما در کافه سلامت بهشون میپردازیم، ولی خوبه که همراهی میکنید ما رو و در مورد بیماری ها آگاه میشید و امیدوارم که هیچ وقت درگیر بیماری نشید، نه تنتون نه روانتون. همچنان با ما باشید. بیماری های التهابی روده موضوع امروز ما هست. آقای دکتر ابوالفضل نمازی فوق تخصص گوارش و کبد پاسخگوی سوالات شما هستن. آقای دکتر پشت خطن تشریف دارن. آقای دکتر سلام مجدد.
سلامت شد.
خوبین شما؟
بخیرتون هستیم.
خدا قوت سلامت باشید. آقای دکتر یه شنونده پرسیدن که من بیرون روی منظمی ندارم ولی هیچ مشکلی یا دردی هم ندارم. آقای خانم باقرزاده 45 ساله گفتن که اشکال نداره، مشکلی برون پیش نمیاد.
بله. حالا اگر الگوش مهمه، الگوی اون، حالا اگر درد دارن، اگر بیرون روی دارن، اگر استرس استراب باعث شروعش و تشدیدش میشه، خب میریم ما به سمت همون روده عصبی و به صدای روده تحریک پذیر. ولی اگر همراهش همون علائم خطر باشه، ما تاکید میکنیم که حتما یه مراجعه بشه، مثل حالا خونریزی، کاهش وزن که خوشبختانه ایشون ندارن. اطلاع میگیم همون اول نریم آخر، همون اول صدا چیزای ساده رو فکر کنیم، ولی نه اینکه حالا اون علائم خطر رو نادیده بگیریم. اون علائم خطر چه موردی که گفتیم مهمه، اونا رو در نظر بگیرن، یا نگرانی و استرسی نیست.
بسیار عالی، خدا رو شکر. 3094 گفتن که همطور که گفتین سابقه بیماری گوارشی در خانواده مهمه. من مادرم متاسفانه مبتلا به سرطان آمپولوری، درست میگم؟
آمپولری.
آره اینجوری نوشتن بودن. آیا این سابقه محسوب میشه برای التهاب روده؟
خیر، نه خیلی واقعا، فقط صرف همین حالا آمپولری، همون در واقع ابتدای روده باریک رو میگن آمپول و حالا سرطانش رو میگن آمپولری. ارتباط مستقیم با این داشته باشه و یعنی که نگران باشه برای کولیت التهابی، خیر نه.
بله.
نگرانی نیست.
3094 گفتن که برای باد روده چیکار باید کرد تا کمتر بشه؟ آیا باید حتما کولونوسکوپی انجام داد یا راه دیگری وجود داره؟
این که حتما باشه خیر، بیشتر تغذیه مهمه. فلور به هر حال، هر کسی فلور نرمالی داره، ممکنه که این فلور نرمال به خاطر آنتی بیوتیک، مصرف بعضی داروها، رژیم های خاص تغییر پیدا بکنه. معمولا ترکیب داروهای به هر حال پروبیوتیک کمک میکنه که پزشک میده، ترکیب آنتی بیوتیک هستش که خیلی وقتا میکروبای روده بیش از حد رشد میکنن، و یه سری دستوراتی در مورد نوع تغذیه، نوع غذایی که میخورن و غذاهایی که باعث تشدید این حالت نفخ شکم میشن رو اگر رعایت بکنن معمولا مشکلی نیست. بعضی موارد ممکنه که عوارض بعد از زرایی های داخل شکم باشه به خاطر چسبندگی ها، به خاطر اون حالت هایی که ممکنه که اون مسیر عادی روده و حال مسیرش دیگه به هم خورده و به خاطر دستکاری های جراحی دچار حالا ممکنه تنگی گشادی و چسبندگی شده باشه. تو این موارد ممکنه که حتی طولانی مدت مریض مجبور باشه که داروها رو مصرف بکنه، ولی معمولا موقت با یه دوره درمانی، حالا یه دوره، یه کورس، یکی دو دوره، معمولا مشکل حل میشه.
میتونه زمینه ساز مشکلات بعدی باشه این حالتی که دارن؟
اگر به دارو مقاوم باشه شاید، ولی نه خیلی جز علائم، حالا بگیم علائم خطر، علائم نگران کننده اینها باشه، خیر نه.
درسته. شنونده به 3094 پیامک فرستادن گفتن که من معده‌ام خیلی حساس شده به خیلی از بوها، تا حس کنم احساس تهوع میگیرم، یا زمانی که چیز تندی میخورم معده‌م یه درد کوچیکی در حد چند دقیقه میگیره و باد معده هم زیاد دارم. میخواستم بدونم دلیلش چیه؟ من کارم اغماریه و بیشتر غذای شرکتی میخورم.
بله، خیلی وقتا توی موارد شهرهادی که میدن اینها میکروب معده یا همون هلیکوباکتر که حالا خیلی هم میشناسن، به خاطر میکروبه و اون میکروب واسه التهاب برای معده و در واقع اون گنجایش معده برای دریافت غذا دچار اشکال میشه، اون اتساع عادی معده به هم میخوره. خیلی وقتا به خاطر همینه اینه که حالا ما معمولا بر اساس حالا ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر، بر اساس سن مریض، سابقه فامیلی مریض ممکنه که بگیم بله بیا شما اندوسکوپی انجام بده، ولی اگر عامل خطری مشکلی وجود نداشته باشه با یه تست ساده و معمولی اول باید تکلیف میکروب معده همون هلیکوباکتر پیلوری حال معلوم بشه، بعد حالا درمان، حالا ممکنه که درمان میکروب معده باشه، درمانهای دیگه باشه. معمولا عامل اولیه‌اش همون میکروب التهاب و ورم معده است که اون در واقع اون عملکرد معده رو دچار اختلال میکنه.
هلیکوباکتر چجوری تشخیص داده میشه آقای دکتر؟
این تست های متعددی داره، تست خون داره، تست تنفسی داره، تست مدفوع داره، تست بیوپسی داره، با تو اندوسکوپی میتونیم نمونه بگیریم، تست های خیلی سریع داره، رپید اوراز تست. اون بر اساس حالا نوع مثلا مشکل بیمار و کاری که میخوایم براش انجام بدیم ما اون تست رو انتخاب میکنیم که
بله.
تست های در دسترس هست، هیچ مشکلی باش نداره، خیلی هم به راحتی قابل تشخیص و قابل درمان هست.
بله. خانم پازوکی گفتن که من ورم معده دارم، تازگی اینجوری شدم و معدم درد میکنه، شغل من تاکسیران هستش، در مورد این توضیح بفرمایید. ورم معده رو آدم خودش میتونه تشخیص بده یا اینکه دکتر باتش؟
معمولا اون چیزی که بیشتر ما میشنویم از بیماران اون عدم تحمل غذا، یعنی مریض که مثلا زود سیر میشم یا وقتی میخورم سعی دارم باید پوری داره، سنگین میشه، همه اینها به حال یه معنی میده. اون هم بیشتر به خاطر همون التهاب مخاط معده است که شایع‌ترین علتش همون میکروب معده هستش که باید تعیین تکلیف بشه، و حالا بعد از اون ممکنه داروها آنتی بیوتیک از امروزتون که بعضی عفونت‌های ویروسی حتی بعضی مسکن‌ها که مدام حالا مریض به خاطر علل دیگه مثل سردرد، میگرن، کمردرد، چیزهای دیگه مصرف میکنه، اون مخاط معده حالت عادیش از دست میده، اون گنجایش معده کمتر میشه، عدم تحمل غذا و در واقع سوء هاضمه ایجاد میشه. حالا بر اساس اونجا ما بر اساس سن، بر اساس سابقه فامیلی، بر اساس اون علائم خطر که حالا جداگانه باید بحث بشه، اونجا ما میگیم اگر مریض علائم خطر رو داره باید آندوسکوپی بشه که بریم مستقیم با دید مستقیم ببینیم، نمونه بگیریم و تعیین تکلیف بشه میکروب معده و التهاب. اگر زخمی هست، التهابی هست، مستقیما دیده بشه که جای نگرانی نباشه. اگر عوامل خطری نباشه، سنش بالا نباشه، سابقه فامیلی خاصی در مورد حالا خدای نکرده سرطان معده، زخم معده اینجور چیزا نداشته باشه، با همون تست معمولی و راحت و ساده و ارزان میکروب معده اول تکلیف میکروب معده باید معلوم بشه، بعد درمان شروع بشه. بوده 80-90% موارد میکروبای معده و نوع دارو توی مخاط معده اثر دارن که به راحتی قابل پیشگیری و کنترل هست.
بله. 3094 پرسیدن که وقت بخیر، کولونوسکوپی انجام دادم، پولیپ داشتم برداشتن، آزمایش هم دادم، مشکلی نبوده. علت مراجعه هم به دکتر این بوده که سردی میخوردم، دلپیچه میگرفتم، دلدرد هم داشتم.
بله. پولیپ در واقع جزء مواردی است که توی غربالگری معلوم میشه، یعنی پولیپای به خصوص انواع اقسام پولیپایی که ما داریم با هر پاتولوژی علائم خاصی ایجاد نمیکنه، مگر مواردی که حالا بزرگ بشن، مریض مثلا همراه داروهای دیگه مثل آسپرین، پلاویکس، وارفارین، چیزی که داروهایی که خونریزی میدن و مستعد خونریزی میکنن مصرف بکنه، یه علائمی مریض ممکنه پیدا بکنه، پولیپ دچار خونریزی بشه. بله. ولی اینکه حالا علائمشون با اون پولیپ ارتباط داره، اگر پولیپ کوچیک بوده و به حال برداشته شده و پاتولوژیش هم معلوم شده، جای نگرانی نیستش. معمولا علائمش هیچ ربطی به اون پولیپ ندارن، اون پولیپ به اتفاقی کشف میشه و باید برداشته بشه، پاتولوژیش پیگیری بشه، علائمی که حالا بگیم پولیپ دچار دلدرد بشه، دلدردهای شدید علائم بده، واقعا پولیپ اغلب بدون علامت هستش.
خیلی ممنونم از توضیحتون آقای دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد. یه شنونده به 3094 پیام فرستادن، البته سوالشون دقیق نپرسیدن، الان دیگه ما هر چی که شما برداشت کنید پاسخ بدید. گفتن که سلام، به شدت میل به قند و شیرینی دارم، چه کار باید بکنم؟ یعنی منظورشون بوده که احتمالاً حالا ربطی داره به مشکلات معده یا نه، یا حالا هر چیزی که لازمش.
خیلی وقتا فکر میکنن که بله مشکل از حالا معده ممکنه باشه. معمولا ما مشکلی که با معده داریم بخاطر معده، حالا از التهاب و ورم معمولی گرفته تا زخمای معده و استنشق، معمولا اینها عدم تحمل غذا میدن. در مواردی بعضی زخم‌ها به خصوص زخمای استنشق، اینها مریض ولعی به خوردن پیدا میکنه. چرا؟ چون اگر نخوره یه مدت ناشته باشه دردا شروع میشه، وقتی میخوره اون اسید معده خونسا میشه، درداش بهتر میشه. اینا نباید اشتباه بگیریم با موارد دیگه. موارد خاصی هستش که مریض ناشته باشه درد میگیره، غذا بخوره بهتر میشه. این موارد بله ممکنه زخمای استنشق، التهاب و ورم اون قسمت باشه، ولی اگر زخم نباشه معمولا اینها به خاطر کمبود بعضی موادی هستش که در واقع ریزمغذی هایی هستش که اون ولع خوردن به شیرینی شکلات رو بیشتر میکنه. ما معمولا به حال قرصا، داروهای کپسول، حالا دارو هستش کپسول هر دو شکلش هستش، به مریض میدیم. یکی دو ماه که بخوره اون ولع به حال به شیرینی اگر به خاطر کمبود ریزمغذی ها باشه بهتر میشه. پس دو علتی، علت ساختاری مثل زخم، یه علت تغذیه‌ای داره که اونم با دارو معمولا جواب میده و مشکلی
نداره. آقای دکتر، بجز فست فود ها و حالا سوسیس و کالباس، چه غذاهایی خطرناکه و تاثیر میذاره روی بیماری های التهابی روده یا باعثش میشه؟
بله، این غذاهای پر کالری، پر چرب، به خصوص گوشت قرمز، گوشت های چرب، حالا نه اینکه کلا بگیم حذف بشه، اینا در حالت بیش از حد بشه اگر مصرف بشه، غذاهای کنسروی، غذاهای پروسس شده به هر شکلی، حالا دودی، نیترات، کنسروی، غذاهایی که به صورت طبیعی نباشن و پروسس و طولانی مدت مصرف بشن، اینها باعث میشن که از امروز که بیماری شروع بشه، تشدید بشه یا شعله برده.
آقای دکتر، اینا که گوشت قرمز نمیخورن هم به خاطر مشکلاتی که دارن، گوشت سفید، گوشت مرغ میخورن، به لحاظ گوارشی یا مثلا حالا نیازهای بدنشون دچار مشکل نمیشن؟
معمولا توصیه هم از جهت حالا بیماری کرونی قلب، بیماری رگهای عروق قلب، هم از جهت کبد، کبد چرب، از خیلی مثلا حالتهایی که ما توی حالا تیمای پزشکی، حالا چه قلب، گوارش، فشار مختلف، توصیه برای این هستش که اون قسمت گوشت‌های سفید مثل ماهی، مرغ که چربی کمتر دارند و نوع چربی سالمتری دارن مصرف بشه.
نه، منظور به لحاظ نخوردن گوشت قرمز، یعنی نخوردن گوشت قرمز تاثیر بعدی روشون نمیذاره؟
از جهت گوارشی معمولا نه مشکلی نداری، چون آهن، پروتئین، چیزهای دیگه با گوشت‌های سفید جبران میشه.
بله،
از اون جهت مشکل خاصی ایجاد نمیشه. بله.
خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون و توضیحاتتون آقای دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد، که امروز در مورد بیماری های التهابی روده ما رو آگاه کردید. روزتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. درود بر شما شنونده های عزیز. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که سوالاتشون رو دیر ارسال کردن و ما فرصت نکردیم که اونها رو بپرسیم. امیدواریم که در نوبت دیگر فرصتی بشه تا در مورد سوالات شما هم صحبت کنیم. برای همین میگیم که همون اول برنامه سوالاتتون رو بپرسید که ما شرمنده شما نشیم. روزتون بخیر، خیر باشه. خیلی ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. سر میزنیم به صدای شهر با همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر،
راننده گرامی، یادآوری میکنیم قبل از رسیدن به تقاطع مسیر خود را انتخاب کرده و اتومبیل را به آن خط هدایت کنید. شنوندگان محترم، ما امروز درباره طرح ویژه برخورد پلیس راهور با پلاک‌های مخدوش در نظم ترافیک شهری با شما صحبت می‌کنیم و البته از شما می‌خوایم که در این باره اظهار نظر کنید. نکاتی رو هم در این مورد به شما گفتیم که بدانید که این برخورد بسیار برخورد جدی است و تعمیدات لازم هم برای این موضوع دیده شده و پلیس تاکید کرده که این طرح به صورت جدی آغاز شده و در صورت ادامه تخلفات اجرای اون در سطح شهر ادامه خواهد داشت. در این رابطه خانم مصطفی همکار خوب گزارشگرم گزارش میدن.
شما صدای شهر
خانم. سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون، متشکرم.
ما طرح ویژه برخورد پلیس با پلاک‌های مخدوش در نظم ترافیک شهری رو داریم. خب می‌دونیم هر کسی که پلاکش رو مخدوش می‌کنه متأسفانه فکر عاقبت کار رو نمی‌کنه و نمی‌دونه چه شرایط سختی رو برای دیگران رقم می‌زنه. ما نگاه شما رو به این ماجرا بدونیم.
والا موقع این برما یعنی اتفاق افتاده خیلی کارشون کار بدیه. اول اینکه این پلاک مثلا برمیدارن این پلاک ها رو برمیدارن گل میمالن که مثلا معلوم نشه موقعی که جریمه که میخوان بشن، این مثلا این جریمه به خود پلاک نزدیکتره برای اونا میره. بعد اینکه مثلا خیلی ایجاد مزاحمت میکنه برای مردم. بعد اینکه بعضی ماشینا مثلا باز همین کار رو انجام میدن، خب این حق و ناس دیگه، مثلا میفته گردن دیگران. بعد موتورا معمولا من یا وقت مثلا اتفاق افتاده موتورا اقوام بودن که مثلا بنده خدا داشتن میرفتن، خب یکی دیگه یه کار دیگه انجام داده، ولی خب مثلا برای بنده
موتور همین در واقع پلاکش رو مخدوش کرده
و مخدوش کرده که معلوم نشه، ولی خب متاسفانه رفته درست نیستش دیگه. این بیاد مثلا یه اتفاق بیفته مثلا یکی دیگه بره جریمه بده، حق و ناس از نظر مالی هم درست نیستش.
خب نگاه شما به این ماجرا اینه که پلیس باید جدی‌تر برخورد کنه؟
آره باید جدی برخورد کنه، یعنی اگه هر آن ببینن که یه پلاک گلیه سری بیان اونو چی سنن دیگه،
یا ممکنه متاسفانه با مدل های دیگری بله، بله. در واقع پلاک رو مخدوش بکنن.
بله، بله،
اشاره
بله.
کردید که برای اقوام پیش اومده.
بله، بله.
این اتفاق افتاده؟
آره افتاده برای اقوام ما افتاده. یه وقت میان عصبانی میگن چرا برای ما جایی نرفتیم، ولی خب متاسفانه خود جریمه شدن بنده خدا پرداخت کردن.
متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.
88
82
301 صدای شهر.
خب شنوندگان گرامی، اگر مقصد شما اسلام شهره و براتون سوالی که کدوم ایستگاه برای شما مناسب تره، بدونید در بین ایستگاه‌های فعال و نزدیک میتونید به ایستگاه آزادگان در خط 3 مراجعه کنید و مابقی مسیر رو با تاکسی و اتوبوس طی کنید، و اگر هم بخوای بیرون از ایستگاه شاهد باغ شهر در خط 1 هم استفاده کنید. تاکسی های ون برای شهرک های مختلف اسلام شهر اونجا هم وجود داره.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب ما درباره طرح ویژه برخورد پلیس راهور با پلاک‌های مخدوش با شما صحبت می‌کنیم. قانون برخورد با تخلفات مربوط به دستکاری پلاک، نکته مهمش اینه که تنها محدود به خودروهای سواری هم نیست و طبق اعلام پلیس تمام وسایل نقلیه موتوری از جمله موتورسیکلت‌ها، خودروهای سواری، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین هم مشمول این قانون میشن و در صورت مشاهده دستکاری یا حالا پوشوندن پلاک با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد که دربارش با هم دیگه صحبت کردیم. عدد این جریمه‌ش هم اگر می‌پرسید 700,000 تومان هست. شما هم میتونید در این رابطه اظهار نظر کنید. شماره تلفن 88-82-301 در اختیار شماست. بگید که واقعا چقدر میتونه مؤثر باشه این برخورد جدی با پلاک‌های مخدوش، آیا کمک میکنه به نظم ترافیک شهری و اصلا چه خسارت هایی میتونه این موضوع